بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه نان بشکست مر روزه تو را، در شکست بند پیچ و برترا. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. گر تو آن را بشکنی گوید بیا، تو درستش کن نداری دست و پا. پس شکستن حق او باشد که او، مر شکست گشته را داند رفو. مر شکست گشته را داند رفو. آن که داند دوخت او داند درید، آن که داند دوخت او داند درید. هرچه را بفروخت نیکوتر خرید. خانه را ویران کند زیر و زبر، پس به یک ساعت کند معمورتر. گر یکی سر را ببرد از بدن، صد هزاران سر برآرد در زمن. گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات. خود که را زهره بودی تا او ز خود، بر اسیر حکم حق تیغی زند. زان که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. هر که را آن حکم بر سر آمدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. خب، فرمود حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزونید فضل. حلق انسان چون ببرد هین ببین، تا چه زاید کن قیاس آن بر این. بله،
من در رابطه با شیر قتل مولانا میخواستم یه بحث صحبت کنم. میگه جنگ پیغمبر مدار صلح شد.
بله.
366 صلح این آخر زمان زن جنگ بود. بعد اینجاش که میگه صد هزاران سر بریدان دلستان، تا امان یابد سر عهد جهان. این صد هزار که میگه میخواد کثرت بده، صد هزار منظورش نیست. ولی در این حال بازم که آدم فکر میکنه در جنگ پیغمبر، مثلا جنگ بدر که بیشتر کشته ها اسلام داشت، 70 نفر از اونو بیشتر نکرد، 14 تا از این بر کشته. در جنگ خندق فقط 5-6 نفر از اونو کشته شدن، سرنوشت جنگ عوض شد. ولی این دو لغت به صد هزاران یه مقداری در رابطه با عظمت پیغمبر، مهربانی پیغمبر نمیتونه.
خیلی خوب. تو جنگایی که حضرت علی داشت چی؟
جنگای حضرت علی بیشتر.
مثلا
در جنگی با خوارج مهربان 4000 نفر خیلی مقابل 600 بایشون بحث کرد، چون 4000 نفر از اینا ظاهرا 10 تاش فقط فرار کرد. وقتیش کجا خوش
خیلی خوب. انا من علیون و علیون منی، انا منی علیون منی و انا من علی.
اگر ما اینجوری خود امام حسین نفتی که 2000 نفر از اون رو خود
آفرین. پس صرفاً نمیخواد خود پیغمبر رو بگه. پس صحبت از این بود که حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست. حلق انسان رست و افزودی افزونید فضل حلق انسان چون به برت هین ببین تا چه زاید کن قیاس آن بر این. در توحید افعالی که جناب مولوی اون رو داره بیان میکنه در این مباحث، ما یک اعتقاد ثابت باید داشته باشیم. نمیشه ما موحد باشیم و کاری رو فعل خدا بدونیم و بعد درش شبهه داشته باشیم. یک موحد باید این شبهاتش رو حل کنه. جناب مولوی داره اینها رو توضیح میده. توحید افعالی یعنی فاعل حقیقی اوست، فاعل اصلی اوست. فرق بین فاعل و عامل رو هم عرض کردیم، دیگران عامل یا ابزاری بیشتر نیستن، اما باز فاعل خداونده. خب چرا خداوند برخی از بندگانش رو میکشه به عنوان فاعل؟ نه حال مستقیم، یعنی اون ابزارها میان بندگان خدا رو میکشن، ابزارها هم که بدون فاعلیت خدا کاری نمی کنن. توضیح داد که همه اینها ملک او هستن، او امیر هست و میدونه چی کار داره میکنه. همونی که پدید خودش پدید آورده میدونه چی کار داره میکنه و اگر لازم باشه یه عده‌ای رو هم از بین میبره، کما اینکه بالاخره همه میرن، اینجوری نیست که ما موندنی باشیم. بنابراین گاهی وقتی که ما با مرگ و میرها مثلا مواجه میشیم یا با مسائل اینگونه ای، این شبهات ایجاد میشه برامون. برای اینکه این شبهات از بین بره، جناب مولوی و توحید ما خدشه‌دار نشه، چون وجود این شبهات بالاخره توحیدمون رو داره چیکار میکنه؟ خدشه‌دار میکنه. تو وقتی میگی توحید، اون وحدانیت خدا رو قبول داری، قدرت خدا رو قبول داری، حاکمیت خدا رو قبول داری، حکمت خدا رو قبول داری، همین ها باید کنار هم باشه دیگه. خب حالا چگونه میشه؟ چرا خدای به این مهربونی میاد میگه ولکم فل قصاص حیاتون؟ خب میگه اون میگه دیگه، تو باید تسلیم باشی، او فاعله، او همه کاره است، او حکیمه. وقتی که میگه ولکم فل قصاص حیاتون یا اولو الالباب، تو باید این رو برای خودت حل کرده باشی. یعنی اون رو باید مبنا قرار بدیم، نه ذهن و فکر خودمون رو، نه درک خودمون رو. درست شد؟ حد اکثرش اینه که من بگم من اینو نمیفهممش، نه اینکه ایراد بگیرم، نه اینکه انقلت بیارم، نه اینکه چون رو چرا کنم. اینها رو داره بیان میکنه. پس به نوعی برای اینکه این شبهات از بین بره، این موضوع رو داره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه توحید افعالی رو. بله. بله. درسته. اما خب حالا بعضیا همیشه بودن، یعنی مخصوصا بعد از حضرت عیسی علیه السلام، پیروان برخی از پیروان حضرت عیسی صرفا روی رحمت خداوند کار کردن و در واقع یک اصطلاحا بهش میگن توحید رحمانی. توحید چی؟ کلن در توحید گاهی این فرقه ها و این حتی مثلا انحراف ها به وجود اومده. توحید رو کامل نفهمیدن یا نخواستن بفهمن، یا شاید هم فهمیدنش اما نخواستن بپذیرن. توحید رحمانی، توحید قهاری رو اینا قبول ندارن، یعنی یه عده‌ای نمیخوان بپذیرن که همون خدایی که اشد ارحم الراحمین است اشد المعاقبین هم هست، نمیخوان بپذیرن همون خدایی که بهش دارد جهنم هم دارد. خدا رو فقط رحمانی توصیف میکنن که خدا این گونه است، اون گونه است، خدا خیلی خوبه و الی آخر. خب این افراد وقتی که با جهنم مواجه میشن، با مثلا آیات مربوطه به جهنم، مباحث مربوطه به جهنم، با مجازات، مباحث مربوط به قصاص، دیات و الی آخر، نمیتونن بپذیرن. شروع میکنن شبهه ای وارد کردن یا توجیه آوردن و الی آخر. جناب مولوی بیانش این هست که تو توحیدت وقتی توحید حقیقی است که بتونی آنچه که هست رو ادراک کنی و بپذیری، نه سلیقه ای، نه هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. اینجا که اسراری است که بعضیا حالا یا نمیتونن واقعا یا نمیخوان که همه اسرار رو بفهمن، اینا در واقع سوا میکنن، میگن این قسمت رو میخویم خدای این گونه ای رو، و این یه بوتی بیشتر نیست، که اون تصور خودشون هم یه تصور ناقص هست. این رو داره بله خدای ما آفره. اون حسن آقا میری، این روحانی که حالا تو فضای مجازی هم خیلی فعال هست، دقیقا توحید رحمانی رو داره تو شما کار میکنه، گسترش میده و خیلی خطرناکه. حرفاش قشنگه، یعنی اون قسمت توحید رحمانیش درسته، ولی اون قسمتی که دیگه فقط بخواد محدود به توحید رحمانی بشه چیه؟ این غلطه. بالاخره این خدا همونی که در سوره حمد ما مرتب داریم میخونیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اهدنا الصراط المستقیم. در کنار این صراط مستقیم یه عده‌ای هستن که ضالینن، مغضوبن، بس خدا غضب هم داره، اشد المعاقبین هم هست. خب اینا نمیخوان، نمیدونم چرا، حالا یا واقعا جهله یا اینکه یه چیز دیگه پشتشه، اینا هم باید آدم فکر کنه ببینه چی هست. امروز متاسفانه رو خیلی که و اسلام رحمانی به تنهایی توحید نمیاره. ببینید انسان ذاتاً نفس سرکش داره. شما بچه تون رو در نظر بگیرید، این بچه اگر تشر بهش نزنی، اگر ترس پاش نباشه، فقط محبت باشه، چی میشه؟ هم پرتوقع میشه، هم ازت سوء استفاده میکنه. نه اینکه آدم سوء استفاده گری هست، اتفاقا تو با این تو باعث شده که اون بعد سوء استفاده گریش فعال بشه. فردا هم دیگه توقع نداره و انتظار نداره و تحمل نداره که نظر مخالف رو بشنوه اصلا، یعنی اصلا نمیتونه با سختی ها مواجه بشه. بنابراین در همون گونه که در تربیت فرزند تنبیه و تشویق هر دو لازم هست، در تربیت نوع انسان هم هر دو لازمه. نمیشه که، نمیشه که یکی ما ظلم بکنه. همین آقای مثلا آقا میری، خب وقتی که مثلا اون برخورد رو باهاش کردن، مثلا حالا زندانش کردن یا بالاخره حکمی بهش دادن، خلع لباسش کردن، خب ایشون کج افتاد. خب تو اگر واقعا توحید رحمان، اینا رحمان ببین دیگه، چرا الان ناراحتی، چرا اعتراض میکنی، چرا از چی ریختی به هم دیگه؟ اگر رحمانیه اینم رحمان ببین، تو مگه نمیگه که جز رحمانی هیچی نیست؟ این رو هم از خدای رحمان ببین و تمام. یعنی وقتی که خود این افراد حالا به زعم خودشون با یه ظلمی مواجه میشن، دنبال یک کسی، یه جایی هستن که به قول معروف حقشون ازشون چیه؟ بگیره. خب این خدا اگر بخواد با اون رحمانیتی که اینها میگن، با رحمانیتی که اینها تعریف میکنن بخواد عمل بکنه، که هیچ حقی از کسی نباید گرفته بشه، هیچ کسی نباید مجازات بشه، چون همه مجازاتها خشونت درشه. درست شد؟ هیچ دزدی نباید زندان بره، هیچ دزدی نباید دستش قطع بشه، هیچ قاتلی نباید کشته بشه. هر کی هر کاری کرد دیگه، کسی اومد زد تو گوش تو، او برای صورت تو بگه یکی دیگه هم بزن این بر. در هر صورت الان تبیین این موضوع است که توحید باید با نگاه کامل بهش پرداخته بشه. ما توحید کامل رو میخوایم، توحید ناب رو میخوایم، نه اینکه یه بعدیش رو. الان اکثر کلاس هایی که عرفان هم دارن کار میکنن فقط همین رو میگن، میگن نگاه خدا اینه، خدا اینه، از خوبی میگن، از مهربانی میگن، درستم هست، اما اون حافظ یه بعدشو دارن میگن. اگرچه غضب خدا هم زیر مجموعه چیه؟ رحمت خداست. چون بیا بگو خدا غضب داره، غضبش هم زیر مجموعه رحمتشه، اگه بخوای توحید رحمانی رو توضیح بدی. چون حقیقت توحید رحمانی اینه که خداوند، چون رحمت عامه دیگه، توحید رحمانی اینه که خب خداوند یه رحمت عام داره، یه رحمت چی؟ خاص داره. اونا رحمت عام رو میگن اما رحمت خاص رو بیان نمیکنن، یعنی رحمت رحیمیه رو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون کان بالمؤمنین رحیما، چون رحمت رحیمیه مربوط به عده خاصیه، چون در مقابل رحمت رحیمیه غضبه، اونو نمیگن، فقط رحمت رحمانیه رو میگن. خب اینا نقصه، بسم الله الرحمن الرحیم، مثل اینکه اینا شعارشون این باشه بسم الله الرحمن، اینا فقط دارن میگن بسم الله الرحمن، دیگه الرحیمش رو نمیگن. مولوی اینها رو داره شبهات رو برطرف میکنه که ما انشالله توحیدمون یه توحید کامل بشه. بفرمایید.
با عملیات که اتفاق افتاده حتی محکومن، شما غضب خداوند و آدم از قرآن میخونه واقعا وحشت میگیرده.
بله.
آدرسش نمیدونم ولی خیلی میگه قل لعبادی، به بندگان من بگو اینی انا غفور الرحیم، اماش تأکیده، من خیلی 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 مهربانم. و این عذابی هو بل عذاب و عدید. یا مثلا همین خدایی که چون یه خیلی مهربونه چجور یه مرتبه قوم نوح تمامشون رو غرق کرد، یا مثلا سمود میبرد بالا میچرخون مثل تنه نخل میزد زمین، بادها یه اقوام رو چجور نابود کردن، باور قوم نوح چه به سرشون رو برد.
بله. یعنی میدونن ولی خب متاسفانه، حالا در هر صورت این انحراف وجود داره. ببینیم چی میگه در ادامه. از اینجا دیگه از متن امروزمون هست. گرچه نان بشکست مر روزه ای تو را، صحبت از نان بود، بس کنی دون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان به نان. بگو استادم داره صدات میشنوه. نه بهش بگو، بگو استادم داره صدات میشنوه. بیرون صحبت کنید، صداش تا اینجا داره میاد. بس کنه ایدون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان بنان. زان نداری میوه ای، اینو قبلا گفت، زان نداری میوه ای مانند بید، کابرو بردی پی نان سپید. گر ندارد صبر زین نان، جان حس کیمیا را گیر و زر گردان تو. صحبت از نان بود، حالا ببین چی میگه در ادامه. جام شویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محله گازران. گرچه نان بشکست مر روزه ای تو را، روزه گرفتی نان که میخوری روزه ای تو رو چکار میکنه؟ میشکنه دیگه، دیگه روزت شکسته میشه. خیلی خوب، تمام میشه دیگه روزه. گرچه نان بشکست مر روزه ای تو را، در شکست بند پیچ و برترا. نان روزه ای تو را میشکند، اما تو به این شکستن نان اینجوری نگاه کن که این شکستن قرار منو به شکست بند وصل کنه. همه شکستگی ها خرابی نیست. شما وقتی که افطار میکنی روزت شکست، اما آیا گناه مرتکب شدی؟ آیا روزت خراب شد؟ نه، روزت شکست، تمام شد. اما روزت خراب؟ ای وای من از صبح تا حالا هیچی نخوردم، روزه بودم. خب الان افطار کردی؟ آیا این افطار که روزه تو را می شکند تو رو بالا می برد یا پایین می آره؟ ببینید؟ اینو می خواد بگه. میگه خود این شکستن عاملی است برای این که تو را در شکست بند بپیچاند. کنار این شکستن یک شکست بندی است منتظر تو، اون نشسته که تو بیای افطار کنی. یکی از مهمترین لحظات و شیرین ترین لحظات روزه افطاره، هم برای خود ما، هم ملائکه، هم خدا. خدا این حالت رو خیلی دوست می‌داره. حالا اون که ما پرخوری می‌کنیم و دوست نداره ها، اما این که شما امروز موفق شدی، خدا به بنده‌هاش به ملائکه میگه ملائکه یادتونه گفتید چرا میخوای همچین موجودی بیافرینی؟ گفتیم ما نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. این انسان نیروی شهوت داره، نیروی غضب داره. این شهوتش، تمایلش به چیزهای مختلف، به لذتها، به خوراکیها مخصوصا، یکی از مهمترین ابعاد شهوت، شهوت به غذا هست، میل به غذا. اینی که من شهوت در او قرار دادم، اینقدر عاشق غذا هست، کلاس آشپزی میره برای خودش، سفره تزیین میکنه، طعم‌ها میده به غذا، هنرنمایی آشپزی. اما همین انسان با این تمایلات، با این تمایلات قوی، ببینید امروز غذا نخورد، اطاعت کرد از من تا الان، تا افطار، و الان من بهش اجازه دادم، چون من اجازه دادم داره روزه میکنه. داره افطارشو باز میکنه، روزشو باز میکنه، افطار میکنه. خیلی خوب به ملائکه میگه. ببینید یادتونه گفتم اینی اعلم و مالا تعلمون، بفرمایید اینا هستن، اینا رو هم ببینید. شما فقط خلافکاراشون رو دیدی، اینا رو هم ببینید که اینی که در اوج تمایلات هست اما پا گذاشته روی تمایلاتش. تو روزتو با افطار با نان میشکنی اما با این شکستن سرکله شکسته بند پیدا میشه. تا نشکنه، تا این پا نشکنه سراغ بیمارستان چمران آدم نمیره، گچش نمیگیره، شکسته بند نمیاد اونجا، ارتوپد نمیاد، شکسته بند. تا نشکند شکسته بند پیدا نمیشه. پس در هر شکستنی تو اگر کوته بین نیستی، اگر سطحی نگر نیستی، به جای این که شکستن رو ببینی باید شکست بند رو ببینی. هر شکستنی در کنارش یا پشتش در پیش یه شکست بندی داره حتما. کوته بین ها، سطحی نگر ها فقط شکستن رو میبینن. همین، زندگیم خراب شد، زمین خوردم، مریض شدم، اینجوری شد، تو فلان موضوع شکست خوردم، فقط شکست ها رو میبینه، این کوته بینه. خب اگر تو فقط شکست رو ببینی نابود میشی که. اما اگر اینقدر هنر داشته باشی، اینقدر معرفت داشته باشی، به تعبیر مولوی اینقدر دون همت و کوته بنان نباشی، اون دون همتان و کوته بنانان فقط شکست ها رو میبینن. اما تو اگر به تعبیر حافظ بلند همت باشی، همت بلند دار، بلند همت باشی، در بین این شکست ها چی میبینی؟ شکست بند رو میبینی. اصلا گاهی عمدن میشکنه، قد بیاد میشکنه، حالا یا دلتو میشکنه، یا دستتو میشکنه، یا پاتو میشکنه، یا روزتو میشکنه، میشکنه، حتی روزت رو میشکنه که بیاد. پس هنگام افطار خدا با صفت جباریت، یعنی شکست بندی خودش، اونجا دی کنار تو قرار گرفته که آنچه را که تو شکستی، روزه‌ای که تو شکستی، او ببندتش، باید شکست بندی کنه و تو رو بالا ببره. پس در هر شکستنی شکست بندی وجود داره. اینجور نیست که خدا بشکنه تو بگه دیگه خودت میدونی. اگر فاعل حقیقی اوست، فاعل همه شکستنها اوست، حتی اگر تو کوب پیچ خواد پاد پیچ خورده، حتی اگه زمین خوردی، حتی اگه ماشین بهت زده، اینا عاملن، اینا ابزارن. حتی اصلا اگر خودت کوتاهی کردی بازم شکست دیگه، درست؟ حالا همین شکستن جسمی رو میخوام من مثال بزنم که راحت درکش کنیم. آن به هر علتی تو پات شکست، دستت شکست، خیلی خوب، ابزارش هر چی هست، فاعلش کیه؟
خداوند.
توحید افعالی یعنی این، یعنی اون افرادم مأمور خدا هستن، حکمتی داره. خیلی خوب، حالا یا اشتباهی کردی میخواد پاکت کنه، همینجا مجازاتت کنه، نذاره برای شب اول قبرت، نذاره برای برزخت، نذاره برای قیامتت که پاک بشی، میخواد تطهیرت کنه. چون گاهی وقتا مثلا یکی پاش کجه، دستش کجه، انحراف داره، مادرزادی مثلا، یا که توی حادثه کج شده، اینو میبرن میخوان درستش کنن، اول چی کار میکنن؟ میشکننش، میشکونتش، از اول برات درستش میکنه. گاهی من کج رفتم، میخواد درستت کنه، اول میشکونتت، بعد درستت میکنه، ترمیمت میخواد بکنه. پس حتی اگر من اشتباه کردم، مقصر من بودم و این اتفاق برای من افتاد، قصد او چیه؟ شکستن. فاعتبروا یا اولی الالباب. آیات قرآن رو یه بررسی بکنیم، او آیاتی که اگه یادتون اومد آیه رستگار بفرمایید، اونجایی که صحبت از مثلا تضرع و زاری میکنه، حتی یا تضرع، آیه شو اگه بخونید برامون خیلی کمک میکنه، حالا الان تو ذهنم نیست، حتی یا تضرع، یعنی گاهی میگه من این کارو به شر شما میارم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، حتی یا تضرع، تا شما تضرع کنید، چون این تضرع درمان درد تو هست. آفرین. آیت به جوش. به تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. آفرین. تا نگردد طفل کی نوشد لبن. این بچه که گشنشه زبانش گریه هست. گاهی زبان حرف زدن به خدا زبان گریه هست. باید حرف بزنی، باید گریه کنی تا نگرید طفل. آفرین، چه بارش فکری قشنگ. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. ببینید ما یه وقتی گریه رو فقط میبینیم، یا گریه رو میبینیم. اگر مادر، یه مادر فهم که غالبا هم هستن، مادر فهمیده، گریه یه بچه او رو به هم نمیریزه، چون زبان بچه هست. فکر بکنه ببینید چی داره میگه، تشخیص میده، او کاری که باید بکنه رو میکنه. خانم شیخ الاسلامی هم تشریف دارن، کمکمون میکنن توی آیات. بله، توی آنلاین هستن. بله، فرمودن که سوره مبارکه انعام آیه 42، ولقد ارسلنا الى امم. خوب گوش کنید آیه رو. ولقد ارسلنا الى امم، ما پیامبرانی رو، رسولانی رو فرستادیم به سوی امتها. من قبل که، قبل از تو ای پیامبر، تو تنها پیامبر نیستی، قبل از تو هم فرستاده هایی رو فرستادیم. خدا برای همه میفرسته، ولشون که نمیکنه که. پیامبرا رو برای کی میفرسته؟ اونایی که گمراه شدن، اونایی که الان از راه به در دارن میشن، ولشون نمیگه حالا اینا گمراه شدن به درک، براشون پیامبر میفرسته. پیامبری هم که میفرسته بهترین بنده خودش در اون زمانه. پیامبران بهترین مخلوقات در زمانه خودش، بهترین بنده خودش رو میفرسته در بین بدترین مردم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء، گرفتارشون کردیم مردم رو به چی؟ بأسا و ضراء. ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و انگامی که با این پیامبران به مخالفت برخواستند، اونها رو با شدت و رنج و ناراحتی مواجه کردیم. برای چی؟ برای که حالشون رو بگیرن؟ برای مثلا خدا میخواد بگه با پیغمبر من در میفتید؟ پیغمبر من پیغمبر فرستادم مخالفت باش بکنی، آره یک حالی از تون بگیرم که دفعه دیگه از غلط ها نکنید؟ نه. خوب آیه رو دقت کنید. و اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، بلکه تضرع کنن. تضرع دیدی وقتی تو گریه میکنی اصلا یه حالت خضوعی در تو ایجاد میشه، فروتنی. وقتی به گریه داری میکنی، تضرع میکنی، یا یه آدم فروتن، قدر مهربون میشی، قدر آروم نرم میشی. چقدر اون لحظه کسایی که مثلا دیدی اصلا شخصیتش فرق میکنه، حداقل تو اون لحظه که داره تضرع میکنه. ببین خدا چی کار میکنه. پس اگر میشکنه نمیخواد ولت کنه، اینجوری نیست که بشکنه بگه خب بعدم پلنگکی بزنه و بگه بشکن بشکنی را بندازه من شکستمت خدا حافظ کار نداری دیگه خودت میدونید. نه، میشکنه تا جبران کنه، تا شکست بندی کنه. حالا اگر کسی باز وقتی شکست در رفت نمیخواد، او دیگه بحث جداست. اومده طبیب، اومده طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. خب درد باید باشه دیگه. پس این دردهایی که میده، این مشکلات، حتی اونجایی که قصاص میکنه، قصاص توبه این قاتله. بابا تو زندگی رو از یه نفر گرفتی، بی انصاف. اگر میگه قصاصش کن، اول از همه توبه خودته. با این قصاص که میگه تو رو بکشن، این قاتل رو بکشن، این شکست واقعا برای این قاتل. اما تو فقط شکست رو نبین، در که خودش همونجا که داره میگه اعدامش کنید، دارن اعدامش میکنن به شرطی که توبه کرده باشه، به شرطی که لج نکرده باشه. اگر واقعا متنبه شده، همون لحظه خدا رو میبینه، در آغوش رحمت خدا قرار میگیره. همون لحظه شکست بند رو نشسته شکست بندی کنه. لذا ما به اونهایی که قاتل هایی که اعدامی هایی که قصاص میشن یا که اعدام میشن حق نداریم نگاه بد داشته باشیم. بله یکی تو لحظه من دیدم، چند مورد زیاد دیدم، حالا مثلا اعدام خواستن بکنن، طرف تو پای اعدام هم داره سرکشی میکنه، اون که بدبخته دیگه، هیچ خسارت دنیا و آخرت. اما فرد وصیت هم نوشته، عذرخواهی هم کرده، استغفار هم کرده، حالا پذیرفته دارن اعدامش میکنن دیگه. حالا قطعا شاید برای شیرین نیست، تلخی هم داره، ولی پذیرفت. اونی که استغفار کرد، هر گناهی هم مرتکب شده بود، الان هم استغفار کرده، توبهش پذیرفته شده، همین هم با این اعدام جبران شده دیگه. اون گناهی که کرده، اون تخلفی که، اون ظلمی که کرده چی شده؟ پس این دیگه بخشنده است. شکست بند اومد این رو چکار کرد؟ شکست بندی کرد. اینا رو حواسمون باشه ها، در نگاه توحیدی به کسی که قصاص میشود، حتی به کسی که شلاق میخوره، شلاق داره میخوره، کسی داره میره زندان، تخلف کرده رفت زندان. ما امروز متاسفانه توی سیستممون یه سوء پیشینه همیشگی داریم، همیشه. این غلطه، این توحیدی نیست. سوء پیشینه خوبه، باید باشه، ولی اصلاح هم باید کنارش باشه. آقا اگر این فرد اصلاح کرد، سوء پیشینه از بین بره، ولی این کار رو نمی کنن. حالا طرف خیلی هم آدم خوبتری شده، خیلی هم فلان شده، ولی دیگه این هیچ وقت نمی توی فلان اداره باشه، کار نمیتونه، شغلش، امنیت اجتماعیش، همه چیش میرزه به هم دیگه، اصول شهروندیش، همه چیش میرزه به هم دیگه و الی آخر. خب این اگر اشتباه کرده، گناه کرده، ظلم کرده، تخلف کرده، درست، پذیرفته حکم دادگاه رو، دادگاه عادل رو پذیرفته، 100 ضربه شلاق خورده، 50 ضربه شلاق، پذیرفت، خیلی خوب. این وقتی که پذیرفت و توبه کرد، ما الان نمیبینیم خلافی، یعنی خلاف توبه رو نمیبینیم از اون، ولی یه وقت دوباره داره همون کارو میکنه، یا اینکه نه میگه من قبول ندارم، من کاری نکردم، یا نه من توبه نکردم، او بحثی است جدا، ولی هیچ چی نمیگه. ما چیزی خلاف توبه از او نمیبینیم. این وقتی که واقعا توبه کرده، این شلاقم که داره میخوره، خدا داره چیکار میکنه؟ شکست بندی میکنه. این الان داره شکسته میشه، شخصیت جلو مردم داره چی میشه؟ شکسته میشه. یکی از احکام دینی شلاقه، مخصوصا اگر در ملأ عام باشه. خب این فرد داره شکسته، لازمه شکسته بشه، به خاطر این گناهی که کرد لازمه تو شکسته بشی، باید بشکنی. کی؟ حالا اونایی که کار نداریم میخوای، قاعده اصلش اینه. حالا او اگر دیگر بی معرفته، دیگر به جای اینکه شکست بند رو ببینه و اصلاح بشه، میاد لج میکنه، بله اونا که بدتر. ولی این قوانین برای اینه، اونم میخواد نفس تو رو بشکنه، نفس اماره، نفسی که داره تو رو به خلاف وامی داره، خلافی که دیگه داره علنی میشه و مچ تو گرفتن. این نفس باید چیکار بشه؟ بشکنه. این نفس باید بشکنه. خب بار اول هم که نیست که، شما چند بار لابد کاری کردی، بعد پرده خدا رو داره رسوا میکنه، خدا پرده پوشی کرده، حالا رسوا میکنه، حالا شکستی، خیلی خوب، نفست باید بشکنه. برای چی؟ تمام این قوانین جنبه اصلاحی داره، هم برای فرد هم برای جامعه. ولی ما دیگه نگاهامون عوض میشه، دیگه همه جا میگیم این زندان رفته، این شلاق خورده، این فلان کرده. بابا این دیگه توبه کرده. ان الله یحب التوابین. تمام. حالا از نظر کاری، بعضی از مثلا خود اسلام هم بازم دستور داره، احکام داره که این فلان کارو نمیتونه انجام بده. مثلا دیگه شاه، کسی که محکوم شده توی دادگاه، مثلا دیگه شاهد نمیتونه باشه مثلا. خیلی خوب، اینا هم بالاخره یه تنبیهایی که این نفسش، چرا؟ چون نفس این باید این تنبیه ها رو بپذیره. ولی خب ما نگاهمون نباید عوض بشه، بعد زندگی اجتماعیش هم نباید تو مخاطره بیفته، اینا باید حواسمون باشه. پس احکام و دستورات دینی همش برای اصلاحه، برای جبرانه. حتی اگر یه جای خود خدا دستور داده، گفته این رو بشکنید، با شلاق زدن، با اعدام کردن، با حبس کردن بشکنیدش، نفسش رو بشکنید، شخصیتش رو بشکنید، شک نکن که اون اومده داره جبران میکنه. حالا اگر این فرد گناهکار، من گناهکاری که الان در معرض قصاص هستم، در معرض مثلا حدود و دیات هستم، باید یه دیهی بدم یا یه حدی بر من میخواد جاری بشه یا هر چیزی، این شخص اگر اینو فهمید و استقبال کرد، تسلیم احکام الهی شد، تسلیم احکام شد، نه اینکه سرکشی کنه، نه اینکه هی دوباره بخواد مقابل احکام الهی بیسته. خوب دقت کنید چی دارم عرض بکنم. اگر این فرد خاطی احکام الهی رو پذیرفت، حد برش جاری شد، زندان برش نوشته شد، زندانش رفت، پذیرفت، با این که شخصیتش شکسته شد، با این که در ظاهر آبروش رفت، خدا جبران میکنه. اگه تو بگی خدایا من اشتباه کردم، حکم تو هم در مورد این گناه من اینه، من با جان و دل حکم تو رو میپذیرم، تاوان اشتباه هم رو میدم، آبروم هم میره، تو میخوای تو سلام، اشکال نداره، تو میخوای منو بوش کنی، باش، من میپذیرم. این شکسته رو اگر تو پذیرفتی، این شکسته شدن رو، این خورد شدن رو اگر تو پذیرفتی، او شکسته بنده حالا سر کلش پیدا میشه، چنان عزتی به تو میده بین مردم، چنان آبرویی به تو میده. مگه عزت و ذلت دست او نیست؟ مگه ان العزت لله جمیعا نیست؟ تمام، عزتی به تو میده، اعتباری به تو میده، چنان بالا میبرتت. پس ما نحوه مواجهمون با احکام الهی باید این گونه باشه، بپذیریم که اولا این احکام حکیمانه هست، دستور دین است، دین حکمت داره کاراش، دین نمیخواد فقط تو رو خرد کنه، نفست یه کاری کرده که لازمه، گاهی شما لازمه تو جمع بچه تو تنبیه کنی، تو جمع یه دادی سرش بزنی، اونجا که الان اعصابت خرد میشه، نه، اونجا که واقعا عاقلانه داری رفتار میکنی، لازمه گاهی تو جمع یه برخوردی با یکی بشه، گاهی لازمه شکسته بشه. اما تو هم، اینم عرض کنم به عنوان یه پدر مادر، یه مربی، اینم بگم و بگذاریم، من و شما هم وقتی کسی رو میشکنیم بعدش باید شکسته بندی کنیم. من خودم گاهی بچه هامو میشکندم فقط برای اینکه چیکار بکنم، بعدش شکسته بندی کنم، میدیدم اینجا کج داره میره، میشکندمش، بعد شکسته بندی میکردم، این دور بیالا از اینجا اینجوری باید باشه، ببینی؟ باید بشکنیم. یه مربی گاهی باید بشکنه، یه رهبر باید گاهی بشکنه، یه مدیر گاهی باید بشکنه، ولی حکیمانه ها، ولی به محضی که شکستی بعد بیا جبران کن، جبران کن، تو باید مظهر صفت جبار هم باشی. اگر مظهر صفت قهار شدی، قهری کردی، برخورد تندی کردی، اون جباریت تو هم باید باشه. این دوتا لازم و ملزوم همن، این دوتا مکمل همن، اگر یکیش بود یکیش نبود نقصه. پس این بیت اصلا آدم نمیتونه ازش بگذره، مخصوصا تو ماه رجب باشی، تو ایام البیزم باشی، همینجوری بخوای بگذری، خیلی قشنگه. گرچه نان بشکست مر روزه‌ی تو را، گرچه نان بشکست مر روزه‌ی تو را، در شکست بند پیچو برترا. یعنی بابا تو این شکست رو نبین، شکست بند تو بپر تو بغل شکست بند، تو چرا همش به شکستنه داره فکر میکنی؟ بعضی ها مثلا میگه آقا جون میخواد بره مسافرت، نماز شکسته است، میگه بدونم نمیشه. ای بابا، بابا او که گفته نماز تو وطن کامل بخون، میگه تو سفر، او میخواد بشکنه، تو چی کار داری؟ تو بگو چشم با عشق نماز تو شکسته بخون، چهار رکعت تو بکن، دو رکعت، بعدم فقط به این دو رکعت نماز شکسته فکر نکن. آخه بعضیمونم بله قبول میکنیم، ولی همش به شکسته فکر میکنیم، میگیم به به آخ جون نمازمون شکست، بابا به شکسته بندم فکر کن، تو شک نکن، این اگر شکسته، حتی نماز تو اگر میگه شکسته بخون، این جباره، این شکسته بند الان اینجا کنارش قرار گرفته، تو چی کار داری چجوری جبران میکنه دیگه؟ او دیگه خودش بلده، اگه علی ساره بونه میدونه شطور کجا بخوابونه، تو تو چی کار داری؟ تو فقط تسلیم این احکام الهی باش. حتی اون احکامی که برات در ظاهر شکست خفت و حتی ممکنه آبروتو ببره، تسلیم اینا هم باید باشی. وگرنه تسلیم احکام شیرین و دلنشین شدن که هنر نیست که. اگه شما دستورات لذت بخش و باب طبع دین رو بپذیری، اما اونایی که باب طبع نیست رو نپذیری که چه دین داریست؟ این همون سوا کردنه، همون یه اومنونه به بعض،
قرآن یه تعداد آیات ما میپذیریم، یه تعداد رو نمیپذیریم.
مثلا
حجاب نمیپذیریم،
مثلا کمرمون
سخته، مثلا
اندرمسری نمیپذیریم. بله بله، بسیار عالی. نقص واقعا نگاه کن، عمل یه چیزیه، پذیرش یه چیزیه. خیلی خوب. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو. ما شیرازی ها میگیم رفو، اصلش رفوه. پس رفو باشد یقین اشکست او، حالا یا رفو یا رفو. پس رفو باشد یقین اشکست او، چون شکست بند آمد دست او. ید خدا چیه؟ شکست بنده. یعنی وقتی که با جباری خودش، با صفت جباری خودش بر تو تجلی می کند، وقتی که صفت جباریش متجلی میشه، سوال کی صفت جباری او متجلی میشه؟ کی بر تو با صفت جباریت و شکست بندی تجلی می کند؟
موقعی که با صفت قهاری با اون
برخورد. آفرین. موقعی که یک شکستی شما داشته باشی، اول باید شکسته بشی، اول یه شکستنی باید باشه تو بعد شکست بندی بیاد. پس صفت جباری کی ظهور میکند؟ بعد از شکست، بعد از قهر. حالا میفهمی چرا عطار میگه درد بر من ریز و درمانم مکن، زانی که درد تو ز درمان خوشتر است. حالا میدونی چرا حافظ میگه بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی؟ اونی که من درست میکنم یه چیزیه، اونی که او درست میکنه یه چیزیه. این خونه یک کلنگی وجودتو بذار بزنه زمین، از اول بسازتش. بذار این شخصیت کلنگی ساخت پرداخته یه ذهن خودتو بزنه زمین، خودتو بسپار دستش، بگو افوض و امری الالله، خدایا شخصیتم هم سپردم دست تو، آبروم هم دست تو، همش نگو نبر، بگو سپردم دست تو، اگه لازمه ببری ببر، درستش کن. اگه آبروی من کجه، ای آبرویی که من ساختم کجه، بشکونش، ببرش، درستش کن. بعدش هم پذیرش رو داشته باشی، بعدش بیفت به دست پاش شکر کن، بگو ممنونم. هر جا تنبیهت کرد بگو ممنونم. هر جا با شکستی مواجه شدی تسبیح کن، بگو هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. پس صفت جباریت خدا، شکست بندی خدا، دست شکست بنده او کی بر تو رو نوازش میکنه، کی سراغ تو میاد؟ بعد از شکستن. پس تو رو به حضرت عباس اینقدر از این شکستان نترس. وقتی میترسی کارت سختتر میشه. وقتی که شما تسلیم نمیشی، ببینید یک کسی رفته، اون سر کلاس بودیم چند روز پیش، 3-4 هفته پیش، یه بنده خدایی زنگ زد همینجا، من سر کله گفتم باید تلفن جواب بدم، بعد گفتم بنده خدا داره بستری میشه ابن سینا، بهش گفتم همکاری کن، اگر تو با پزشکت همکاری نکنی درمانت طول میکشه، حتی ممکنه درمانت درست انجام نشه. حالا ما اون پزشک درست و خوب و متخصص و متعهد رو میگیم، درست؟ انشاءالله که همشون همجوری باشن. تو وقتی که گرفتار خلاصه نیاز به طبیب داری، حالا چه طبیب سنتی، چه اسلامی، چه طب نوین، هرچی، وقتی شما کار به بیمارستان میکشه، اگر همکاری کنی زودتر خوب میشی، یا اگر هی بخوای نق بزنی و بجنگی و هرچی میخوان برات بیارن کل بندازی و لج بکنی، همکاری دیگه. همکاری با طبیب خیلی مهمه، همکاری با این شکست بند مخصوصا خیلی مهمه، با طبیبی که حکیم است، این طبیب عشق تو میتونی هم کاری کن. اگه دستتو شکن، پاتو شکن، یه چی ازت گرفت، زندگی تو ازت گرفت، بچه تو بگو چشم چشم، مطمئن باش همراه این شکست شکست بند ایستاده، چون هم شکننده خودشه هم شکست بند خودشه. آخه هستش دیگه، این صفت بر تو تجلی پیدا میکنه. نترس، اگر تو زندگیت یه آدم حکیمی هست گاهی تو رو میشکنه، نترس، به هم نریز، همکاری کن، ازش تشکر کن. گاهی یه کسایی تو زندگی ما هستن عمدن ولی حکیمانه ما رو میشکنن، عمدن میخواد بشکنتت، عمدن میخواد خوردت بکنه، اما نمیخواد خوردت کنه، ولت کنه، لهت کنه، زیر دست و پا بری، بلکه میخواد یه جای کجه میخواد اینو بشکنه، درستش کنه. حالا تو بی‌معرفتی میکنی، تو نمیدونی عجیبه. همکاری با طبیب، اونم طبیب حکیم، خیلی خوب. وقتمون تموم شد. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. پس میخواد رفوگری کنه، شکستش برای چیه؟ رفوگریه که حالا توضیح میدیم انشاءالله. صلوات عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.